به نام خداوند بخشنده مهربان. خانم ها آقایان سلام و صبح زیبای بهاری شما بخیر. هرچند مدت زیادی از معرفی رشته هوش مصنوعی نمیگذره، رد پای دستاوردهای این رشته حیرت انگیز به سرعت جای خودشون رو در زندگی ما باز کردن. امروز دیگه شنیدن پسوند هوشمند برای بسیاری از تجهیزات و ابزارها موضوعی عادی به حساب میاد، اما هرچند این حوزه از دانش و فناوری تونسته در ارتقاء سطح کیفی زندگی ما تاثیرگذار باشه، هنوز بسیاری از دانشمندان با دیده نگرانی به اون نگاه میکنن. این برنامه کاوشگر به هوش مصنوعی و جایگاه اون در زندگی ما انسان‌ها تعلق داره. اگر دلتون میخواد در مورد این شاخه از دانش بدونید با کاوشگر همراه باشید. همینطور یارتون باشه که اگر زندگی روزمره فرصت مطالعه کردن را از شما سلب کرده، کاوشگر تلاش میکنه تا بخشی و تنها بخشی از نقیصه فقدان مطالعه را برای شما جبران کنه. امروز یک مسابقه هم برای شما داریم، مسابقه که نظرسنجی. میخوایم از شما بپرسیم که به نظر شما آیا امکان داره یک روز از همین روزها ربات‌ها و ماشین‌ها بر ما انسان‌ها غلبه پیدا کنن. اگر موافقید عدد 1 و اگر مخالف هستید عدد 2 رو به 30881 پیامک کنید. همینطور اگر شما هم نگران هستید از پیشرفت فزاینده هوش ماشین ها و فکر میکنید که نزدیک شدن توانایی های مغزی ماشین ها و هوشی ماشین ها به ما انسان ها میتونه خطرساز باشه، 224000 و 225952 پیام های شما دوستان رو دریافت میکنه. شاید انسان به دنبال طراحی و تولید ابزارها و ادواتی باشه که از خودش باهوش‌تر باشن و بدون خستگی به بشریت خدمت کنن، اما حتی تصور این که این ماشین‌های دقیق‌تر و باهوش‌تر از انسان‌ها قدرتی پیدا کنن که بتونن یک روز تصمیم گیری کنن و بر ما انسان ها چیره بشن تصور وحشتناکیه. خیلی از اتفاقاتی که امروز دستمایه فیلم های علمی و تخیلی قرار گرفته اون روز میتونه در دنیای واقع خودش رو نشون بده. با برنامه کاوشگر همراه باشید تا هوش مصنوعی رو بهتر بشناسید. در این کاوشگر میشنوید: جناب آقای دکتر بابک نجار اعرابی، دانشیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران، اینجا در استودیو میهمان ماست. همچنین محسن رسولی، پژوهشگر برنامه کاوشگر، به استودیو آمده تا اطلاعاتی رو که گردآوری کرده با ما به اشتراک بگذاره. ما کاوشگران جوان برنامه کاوشگر، خانم ها ملیح رشیدی و عارف موسوی، هم گزارش های رو آماده کردن که در فرصت مناسب تقدیم حضور شما دوستان خواهد شد. اما هدیه ویژه این برنامه کاوشگر به شما، گفتگو با هیلی جول، هنرپیشه نقش اول فیلم آی یا هوش مصنوعی ساخته استیون اسپیلبرگ، در برنامه کاوشگر. و در نهایت من سیاوش عقدایی به نمایندگی از دوستانم این برنامه رو تقدیم حضور شما میکنم تا 10 صبح با کاوشگر همراه باشید و سوالاتتون رو از این برنامه بپرسید. تلاش میکنیم تا بهترین پاسخ ها رو برای سوالات شما دوستان پیدا کنیم.
کاوشگر، کاوشگر پاسخی به تمام سوالات دانش بنیان. کاوشگر از کهکشان ها تا اعماق زمین، آنچه در دنیای امروز باید دانست. افزایش روزافزون دانش کاری و فناوری نوین، پیشرفت تکنولوژی، کاوشگر قرن 21. کاوشگر.
آیا واقعا ممکنه که روزی از همین روزها ربات‌ها و ماشین‌ها، همین ابزار و ادواتی که ما به طور روزمره ازشون استفاده می‌کنیم، بر ما غلبه پیدا کنن؟ شما چی فکر می‌کنید؟ در نظرسنجی امروز کاوشگر شرکت کنید. اگر فکر می‌کنید این خطر وجود داره، عدد 1 رو، و اگر مخالف هستید، عدد 2 رو به 3881 پیامک کنید. همونطور که پیشتر اشاره کردم، اینجا در استودیو میزبان دکتر بابک نجار عربی هستیم. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید.
سلام، صبح شما بخیر. خوشحالم که امروز در خدمت شما هستم. با شنونده‌های برنامه کاوشگر میتونیم که گفتگو بکنیم.
سپاسگزارم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر، بریم سراغ یک تعریف مختصری از هوش مصنوعی.
بله، من داشتم به پیچیدگی‌های این نگرانی که شما مطرح کردید فکر می‌کردم و به همزمان به تعبیر هوش. ببینید، ما هوش میتونه تعبیر خیلی خیلی مینیمالیستیک داشته باشه، به این معنی که شما اگه یه خط برنامه مینویسید، دارید هوش رو انکد میکنید، دارید هوشمندی ایجاد میکنید، چون بخشی از توانمندی ذهن انسانی رو وارد یک ماشین کردید. تا یک تعبیر بگم حد اکثری، که توی تعبیر حد اکثری میتونم اون تعریف آلن تورینگ رو بگم که وقتی که انسان در تعامل با یک ماشین قرار میگیره، نتونه بفهمه که این ماشین بود یا انسان بود. فرض کنید یک مشاوره روانشناسی قراره بگیریم، یک طرف یک روانشناس نشسته، یک طرف یک ماشینی که مشاوره روانشناسی میده، و من دارم با هر دو اینا تعامل میکنم و نمیدونم کدوم ماشینه کدوم انسانه. اگر من نتونم تشخیص بدم از توی تعاملم که کدوم ماشین از کدوم انسان، اینم یه تعبیر حداکثری از هوشه، به نوعی نزدیک میشه بمشن.
بنابراین ما یک تعبیر حداقلی داریم که میگه که اگر ما یک خط برنامه برای یک کامپیوتر ایجاد میکنیم که اون کامپیوتر یک کاری رو به صورت دائمی انجام بده، به صورت روتین، انگار بخشی از توانایی ذهنی خودمون رو به اون کامپیوتر تفیض کردیم. و یک تعریف حداکثری داریم، این که انقدر این فرایندهای هوش مصنوعی در یک ماشین پیشرفت کنن که وقتی با اون رفتار میکنیم و رفتارهای متقابل اون رو میبینیم، متوجه نشیم که آنچه در مقابل ما قرار داره یک انسانه یا یک ماشین.
کامله.
البته میدونیم که یه سری تعریفهای دیگه هم به لحاظ غیر رفتاری آمده پیوسته به این تعریف ها. اگر در برنامه مجالی باشه، در مورد این تعریف ها هم از جناب آقای دکتر نجار عربی خواهیم شنید. نه و 11 دقیقه و 33 ثانیه صبح شنونده کاوشگر هستید با موضوع هوش مصنوعی. امروز از شما پرسیدیم که آیا فکر میکنید روزی از همین روزها ربات‌ها و ماشین‌ها بر ما انسان‌ها غلبه کنن. اگر فکر میکنید این امر ممکنه، عدد 1 رو، و اگر مخالف هستید، عدد 2 رو به 3881 پیامک کنید. در این فاصله محسن رسولی هم به ما پیوسته، او هم سوالی از شما دوستان خواهد پرسید. محسن رسولی عزیز، سلام، صبح بخیر.
به نام خدا، سیاوش همدم، عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، مهمان محترم برنامه و تمام شنوندگان محترم کاوشگر، در خدمتتون هستم.
زنده باشی. امروز چه خبر؟
خبر که خیلی زیاده در حوزه هوش مصنوعی، فقط من امروز یه پرونده آوردم، بیاید اینو بررسی کنیم، یه مقدار جالبه. آره، اولش بیایم در مورد فیلم اسپیس اودیسه 2001 که
اودیسه فضایی
سال 1968 استنلی کوبریک این فیلم رو ساخت، یعنی چیزی بوده 47 سال پیش. تو این فیلم یک رباتی هست به نام ربات هال که کنترلر اون سفینه فضایی،
مسئولیت کنترل سفینه رو به عهده داره.
بله، بریم یه صحبت از هال رو بشنویم. یک گزارشی اول این فیلم با یک خبرنگار داره هال، بریم صحبتش رو بشنویم.
اول فیلم اودیسه فضایی خبرنگار با هال صحبت
بله
میکنه.
بله،
این گزارش رو می‌خوام بشنویم. آره، بریم بشنویم.
هال، با وجود هوش سرشارت، آیا هرگز از این که برای انجام کارهات مجبوری به مردم متکی باشی ناراحت نمیشی؟
نه، به هیچ وجه ناراحت نمیشم. من از کار کردن با مردم لذت میبرم. من رابطه جالبی با دکتر پول و دکتر بومن دارم. مسئولیت مأموریت من شامل تمام عملیات اکتشافی در سفینه است، بنابراین من دائما مشغولم. من خودم رو تا سرحد امکان قابل استفاده کردم که فکر میکنم تنها کاری باشه که هر موجود با فکری بخواد انجام بده.
دکتر پال،
خب یه بخشی از این گفتگو رو شنید. آره. هدف چی بود؟
توی این مصاحبه میشنویم که میگه من خیلی رابطه خوبی با انسان‌ها دارم و اصلا هم ناراحت نیستم از اینکه در تعامل باشم با انسان و خودشو خیلی وجه خوبی از خودش نشون میده. ولی بریم فایل دوم بشنویم که آخر فیلمه که این فضانوردا رو از فضاپیما خارج میکنه و اجازه ورود بهشون رو نمیده. بریم فایل هم بشنویم.
لطفاً درای قسمت فضایی رو باز کن.
متاسفم دیو. متاسفانه نمیتونم این کار رو انجام بدم.
اشکالی پیش اومده؟
فکر میکنم تو هم به اندازه من خبر داشته باشی که اشکال چیه.
راجع به چی صحبت میکنی؟
این ماموریت مهمتر از اونه که بگذارم اونو به مخاطره بندازی.
من نمیدونم راجع به چی صحبت میکنی،
ولی من میدونم که تو و فرانک در نظر داشتید منو از هم متلاشی کنید و متاسفانه من نمیتونم اجازه بدم این کار انجام بشه.
خب این بخش دوم دیدید که اومده وقتی جان خودشو در واقع بخوایم بگیم در خطر دیده، میاد بر علیه انسان مقابله میکنه. این موضوعیه که خیلی از دانشمندا در موردش صحبت کردن و میگن که هوش مصنوعی خطر بزرگ، حتی بزرگتر از موشک اتمی برای انسان خواهد بود و در سالهای آتی خیلی خطرهای بیشتری برای انسان در صورت پیشرفتش خواهد داشت. ببین مثلا دانشمند بزرگ چی گفتن. بیل گیتس که ثروتمندترین فرد دنیای تکنولوژی و بنیانگذار شرکت مایکروسافت، دو ماه پیش گفته که اگر این خطر جدی گرفته نشود ممکنه برخی رویدادهای فیلم‌های علمی تخیلی مثل ماتریکس و ترمیناتور عملاً به وقوع بپیونده و انسان‌ها اسیر قدرت و هوش فوق‌العاده ربات‌ها شوند. در ابتدا ماشین‌ها کارهای زیادی را برای ما انجام می‌دهند و چندان باهوش نخواهند بود، اما چند دهه بعد و پس از افزایش هوش این ماشین‌ها باید در این مورد و افزایش هوش این ماشین‌ها باید در این مورد نگران باشیم. من نمی‌فهمم چرا برخی در این زمینه هیچ نگرانی ندارند. این از ایشون.
استفن هاوکینگ هم اخیراً یه اظهار نگرانی در این رابطه کرد.
اونو بذاریم آخر. اون من یه فایل صوتی هم در اون مورد آوردم. ایلون ماسک سرمایه‌گذار مشهور حوزه فناوری که آخرین دستاوردش هم اینترنت فضایی که میشه با اون از فضا به زمین و مریخ متصل شده، اومده انقدر ابراز نگرانی کرده و حتی سرمایه گذاری هم کرده. چند ماه قبل 10 میلیون دلار از ثروت خودش رو برای یافتن راههایی که هوش مصنوعی رو بی‌خطر و دوستدار انسان نگه داره کنار گذاشته. 10 میلیون دلار. آقای ری کورزول هم مهندس گوگل گفتن که تا سال 2045 هوش ماشین ها از هوش بشریت بالاتر میره و این گفتن که یعنی چیزی بوده 30 سال آینده انسان در معرض
خطر هجوم ماشین ها
انقراض، یعنی شاید ما مثل ناندرتال ها که در مقابل هوموسپینس ها منقرض شدن، ما هم در مقابل ربات ها
منقرض بشیم. خب در نظر سنجی ما شرکت کنید 3881. اگر فکر میکنید این خطر وجود داره عدد 1 رو و اگر مخالف هستید عدد 2 رو برای ما پیامک کنید. آقای دکتر نجار عربی، چند تا اتفاق خیلی جالب افتاد تو این گفتگو. یکی این که استنلی کوبریک در اودیسه فضایی 2001 اشاره میکنه به یک موضوعی که اون روز بحث روز بوده، این که بخواد یه رباتی بگه من لذت میبرم از این که با انسانها کار میکنم، مفاهیم بسیاری درش نهفته است. یعنی این ربات احساس داره از همون ابتدا و همونجا باید همه متوجه میشدن که اینی که احساس داره ممکنه که کار دست بشریت بده. چقدری میتونه ریشه علمی داشته باشه؟ هوش مصنوعی چقدر میتونه به سمت شبیه سازی عواطف واقعی انسان‌ها در ماشین‌ها بره؟
عاطفه اموشن بحث مهمیه. من دو تا کلمه دیگر هم میخوام بهش اشاره بکنم که تو صحبتامون راجع بهش صحبت بکنیم، چون به این بحث برمیگرده و به این گفتگویی که حل با فضانوردا داشتش. بحث هوشیاری کانشسنس و بحث خودمختاری اتانموس بودن، چون شاید اینها چیزایی هستن که بیشتر دردسر ایجاد میکنن از نظر حداقل اون نوع تفکری که ما داریم که اگه ماشین این قابلیت ها رو پیدا بکنه چه اتفاقی میفته. و در کنارش بحث اموشن هم که حالا یه قابلیت خیلی ویژه انسان ها هستش که حداقل تا حالا ماشینات چنین توانایی رو نداشتن. ببینید آیه عقدایی، مسئله اینجوری هستش که یکی از ایدئال‌های هوش مصنوعی این هست که ماشینی بسازه که این ماشین خودمختار باشه، به این معنی که تو قابلیت‌های شبیه به انسان داشته باشه، بشه در یک محیط ناشناخته ولش کرد، در تعامل با محیط به تدریج هم محیط رو بشناسه هم اعمالی که در ارتباط با اشیایی که تو اون محیط یا سایر موجوداتی که تو اون محیط هستن رو بشناسه و عرض به حضورتون که یواش یواش توان یادگیری داشته باشه که بتونه تمام چیزهایی که هول و هوشش باید انجام بده رو یاد بگیره. خب این به خودی خودی خود ترسناکه، نه؟ اگه ما یه همچین ماشینی داشته باشیم که چنین قابلیتی داشته باشه، اصلا فرض کنیم عین انسان باشه، مگه ما آدم‌های خوبی هستن؟ ما آدمای بدم داریم، آدمای قاتل هم داریم، آدمایی هم داریم که خیلی باهوشن.
اهداف خوب ممکنه خیلی کارهای بدی انجام بدن و اون کارهای بد متوجه ما بشه ناگهان.
بله و میخوام بگم ببینید اصلا سوال لبقه اینجوری به وجود میادش. بذارید من اصلا دوست دارم یه نکته دیگه هم اشاره بکنم با این بریم جلو. ما همش نگران این هستیم که این ابزار هوشمند اگر خودآگاه بشه و وقتی که خودآگاه شد بر ضد ما عمل کنه چی میشه. من میخوام عرض بکنم که ابزارهای هوشمند فعلی هم که نوعا خودآگاه نیستند و کد میشن، پروگرام میشن برای اینکه یک کاری رو انجام بدن، خب خیلی مواقع دارن بر علیه ما کار میکنن دیگه. شما وقتی که یک سلاحی رو در واقع طراحی میکنی که فرض کن مثلا شما الان یه ربات میسازی، اصلا هم اتونوموس نیست، ولی خب پروگرامش میکنی برای اینکه به انسانهای دیگه آسیب بزنه.
خود مختار نیست ولی برنامه ریزی میشه برای آسیب رسوندن.
بله، برای آسیب رسوندن خود مختار نیست. خب اینم بسیار ترسناکه. یعنی
ولی اون فرایند آسیب رسانی رو خیلی خوب انجام میده چون از هوش برخورداره.
بله بله، من اینجوری میخوام بگم، یعنی حالا اون بحثم با هم چیزی که می‌بریم جلو، ببینید همونقدر که بعد از ربات ترسید از آدمان باید ترسید، در واقع در وهله اول ما باید نگران باشیم که خودمون اخلاق رو چجوری رعایت می‌کنیم، که اخلاق حالا در هر ابعاد مختلفش دارم میگم، ما چقدر حرمت به جان انسان‌های دیگه می‌ذاریم که انتظار داریم ماشین حالا این کارو برامون انجام بده.
و در نهایت ولی اگه یه مورد دیگه برگردیم به سوال، این اتفاق که عواطف همونطور که فرایندهای مغزی دارن طراحی میشن برای ماشین ها طراحی بشن خیلی دور نیست.
میتونم بگم که تلاش خیلی زیادی داره میشه برای این که بتونن چیزهایی از جنس عواطف رو کد کنن در ماشین. نه، باید بگم دوره. واقعیت اینه باید بگم نسبتاً دوره، به خاطر اینکه ما حتی عواطف رو به طور کامل الان اینکه حتی تو ببینید این در واقع این چیزی که الان ما رو داره توی دنیای هوش جلو میبره، شاید بخش عمده‌ایش علممون راجع به مغز باشه، برین ساینس باشه و نوروساینس و کاگنیتیو ساینس،
دانش عصبی و دانش شناختی.
بله، و اینها حوزه‌هایی هستن که به ما چیزایی یاد میده. ما اگر عواطف رو درست و حسابی خودمون بشناسیم، مکانیزماشو بشناسیم، خب اون وقت امکان کد کردنش هم هست. من میتونم خدمتتون اینجوری بگم که استیت آف دی آرت ما بیشتر در حال حاضر این هست که اعمال، ببخشید من کلمه انگلیسی هم استفاده میکنم، شما بهم کمک بکنید اون جایی که لازمه ترجمه کنید.
خط مشی ما در واقع الان این هست که
پرسپشن رو میخواییم در واقع ادراک رو بتونیم کد بکنیم توی ماشین. یه خود از اون جلوتر اعمال شناختی رو، کاگنیتیو رو میخواییم سعی کنیم کد بکنیم، چیزهایی مثل دیدن، مثل شنیدن، این چیزهایی که مستقیم با حس در کار داره. اموشن یه لایه از این بالاتره، یعنی ما هنوز در واقع اموشن واقعیتش اینه که ما هنوز مکانیزم عملش رو دقیق توی مغزم نمیشناسیم برای اینکه بتونیم بگیم که حالا چون رایز رو بشناسی برای اینکه بتونی ایجادش بکنی، کدش بکنی. و ولی من بنظر شما نمیگم که خیلی نزدیکیم بهش، ولی داریم به سمتش حرکت میکنیم.
بسیار. خب یه تعریفی هست برای هوش مصنوعی که اخیراً به میدان آمده و اون تعریف رو عصبشناس‌ها و نوروبیولوژیست‌ها دارن ارائه می‌کنن و میگن هوش مصنوعی یعنی اینکه آنقدر مکانیزم‌های عصبی مغز رو دقیق بشناسی که بتونی اونها رو شبیه سازی بکنی به صورت سخت افزار و نرم افزار برای ماشین‌ها، و این میشه تعریف دقیق هوش مصنوعی. یعنی یه روز ما از 0% مغز شروع کنیم، یک مغز مصنوعی رو بیرون از بدن بسازیم که بتونه در واقع کار کنه. یه تعریف تخیلی تری هم براش اومده که حالا خیلی ما بهش تو این برنامه تکیه نمی کنیم، اونم اینه که اصلا ما ماشینی بسازیم که مغز رو براش نسازیم، مغز انسان زنده رو پیوند بدیم به اون. و البته این در بایو الکتریک و بایو الکترونیک تا حدی قابل تفسیره ها. یه برنامه در مورد این صحبت می کنیم.
جستجو، تحقیق، آگاهی، گفتگو با دانشجویان، تلاش برای دریافت دانستنی های بیشتر. کاوشگر جواب. آیا روزی میرسد که ربات‌ها و هوش مصنوعی بشریت را نابود کند؟ برخی معتقدند محققان چیزی خلق می‌کنند که قابل کنترل نیست.
این اعتقاد بسیاری از متخصصان برجسته هوش مصنوعی در جهان است که با انتشار یک نامه سرگشاده محققان هشدار دادند که از مشکلات و تله‌های تکنولوژی پرهیز کنند. این نامه سرگشاده از سوی استفان هاوکینگ و بسیاری از متخصصان دانشگاهی امضا شده.
پروفسور فرانچسکا روسی، استاد دانشگاه علوم کامپیوتر در دانشگاه هاروارد.
برخی میگویند نباید نگران بود، به خاطر اینکه ماشین‌ها کاملاً هوشمند نیستند. اما برخی دیگر میگویند ماشین‌ها به زودی میتوانند همانند انسان‌ها و حتی بیشتر از آنها هوشمند باشند.
آیا ماشین‌های هوشمند میتوانند انسان‌ها را از بین ببرند؟
فکر می‌کنم چنین سناریوی فاجعه‌باری بتواند به طور طبیعی از عملکرد این ماشین‌آلات پدیدار شود. این ماشین‌ها قادر خواهند بود در طول زمان رفتارشان را تغییر دهند، اما همواره از کدهایی که ابتدا به آنها داده شده پیروی خواهند کرد. اما قطعاً باید ماشین‌های هوشمندی بسازیم که قابلیت بررسی مجدد آنها وجود داشته باشد.
آیا شرایطی مانند فیلم او قابل تصور است؟
Hi.
فضایی که یک نویسنده با سیستم عاملش رابطه ی نامناسبی برقرار می کند.
در حال حاضر ماشین هایی وجود دارد که با انسان تعامل دارند. مثلا ربات هایی هست که افراد مسن یا بیمار را همراهی می کنند و به آنها کمک می کنند. این ماشین ها به معنای رابطه همدلانه با انسان دارند و می توان تصور کرد که آنها بتوانند به اشکال مشابهی با دیگر انسان ها هم رابطه داشته باشند. با این حال فکر نمی کنم تمام آنچه در فیلم ها می بینیم بتواند در مدت زمان کوتاهی در واقعیت اتفاق بیفتد.
مثلا مثل خودروهای بدون راننده. آیا خودروهای بدون راننده می توانند خطرناک باشند؟
باید گفت که این تکنولوژی و از جمله این خودروها آماده حرکت در جاده ها هستند و می توانند جان بسیاری از مردم را نجات دهند که اکنون به خاطر تصادفات ناشی از حواس پرتی می میرند. آنچه هنوز درک نمی شود این نکته است که این ماشین ها می توانند بر اساس قاعده درست هم عمل کنند. نکته مهم آن است که بدانیم چه کسی مسئول تصمیم گیری درباره این ماشین ها و رفتارشان است.
گزارش من را شنیدید در رابطه با نگرانی برخی محققان از آینده هوش مصنوعی. عارف موسوی، کاوشگر جوان.
سپاسگزارم گزارش کاوشگر جوان برنامه کاوشگر خانم عارفه موسوی رو شنیدیم. امیدوارم که استفاده کرده باشید. اینجا در استودیو همچنان میزبان دکتر بابک نجار عراوی هستیم، دانشجوی دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران محسن رسولی هم که با ماست. یه بار دیگه بگم که در نظرسنجی ما شرکت کنید. اگر فکر میکنید خطر غلبه ربات‌ها بر انسان‌ها وجود داره، عدد 1 رو و اگر مخالف هستید عدد 2 رو به 30881 پیامک بفرستید، ببینیم که چه اتفاقی میفته. آقای دکتر نجار عراوی، یه توضیح خیلی کوتاه. ما یه اشاره‌ای به بیو الکتریک کردیم، اینکه تئوری‌هایی وجود داره که بعداً ما ماشین‌هایی رو بسازیم که از مغز انسان زنده استفاده بکنن، حالا یا داخل بدن انسان زنده یا اینکه مغز از بدن انسان خارج بشه به ماشین پیوند بخوره. چقدر این مسئله
این واقعا رویایی نیست. این چیزیه که این روزام به شدت روش کار میشه، دارن بهش نزدیک میشن، تراشایی داره ساخته میشه که داخل مغز انسان قرار میگیرن و یک سری کنترل هایی میتونن انجام بدن. مثلا یک سری از ترانسمیترهایی که زیاد ترشح میشن یا کمتر، بله کمتر ترشح نورو ترانسمیتر در واقع میشه نورو
انتقال دهنده های عصبی
که کم یا زیاد ترشح میشن و سعی میکنن مدیریت کنن. به علاوه در واقع یک سری پروتز ها و چیزهایی که شما برای اینکه فردی خدا نکرده دستشو از دست داده، پاشو از دست داده، نه به صورت اینکه فقط اون شیء رو باز تولید کنه، بلکه بتونه به انتهای سیستم اعصاب وصل بشه و یواش یواش یاد بگیرید با فرمان دادن از طریق مغز اونو حرکتش بدید. اینا اصلا رویا نیست، اینا چیزاییه که میشه گفت نمونه های بیشتر از صفر، یک و دوش هم ساخته شده و داره جلو میره.
خیلی متشکرم. یه اشاره‌ای هم کوتاه بکنیم به موضوعی که الان بهش اشاره کردید، زمانی که گزارش خانم عارفه موسوی رو میشنیدیم، که ببینیم آیا فرصت میشه بریم سراغ گفتگو با هیلی جولی. خیر
در مورد مرگ سلولا رو میفهم. بله اتفاقا تو فرصتی که دوستان صحبت میکردن این بحث جالبه. ببینید اگه بدن انسان رو به عنوان هوشمندتری موجود در واقع موجود بهش نگاه بکنیم، تمام سلولای عصبی برنامه مرگ خودشون رو داخل خودشون دارن. در بدن انسان دائما سلول‌ها دارن به وجود میان، نو میشن و دارن میمیرن و وقتی که میرسه به جایی که باید بمیرن میدونن که باید خودشون رو نابود کنن و اتفاقا سرطان یعنی کشته نشدن به موقع سلولای عصبی، یه توده سرطان اینجوری ایجاد میشه. میخوام اینو بگم که خداوند حداقل در طراحی انسان به نظر میاد که چنین هوشمندی رو به زیبایی قرار داده و به نظر میاد شاید تو ماشینایی که ما میسازیم حواسمون به این موضوع نبوده. نه تنها تو ماشینا حواسمون نیست، من میخوام یه خود تشبیه رو بیارم به اتفاقای روزمره. حتی در این ساعت که ما یه دونه پلاستیک نایلون هم که تولید میکنیم حواسمون نیست به این که
این باید از بین بره بعد از این کارش انجام
بده. دقیقاً.
خیلی نکته جالبی بود. یعنی سلول‌های بدن ما پس از اینکه کارشون رو انجام میدن از بین میرن. اینطوری برنامه نویسی شدن. ولی ما ماشین‌هایی رو که می‌سازیم جوری نمی‌سازیم که اینا از بین برن وقتی کارشون رو انجام دادن و اینها میمونن.
هستن.
و وای به روزی که اینا یادگیری ماشین یا حوزه ماشین لرنینگ انقدر پیشرفت کنه که اینا هرچی بیشتر میدونن آزموده‌تر، آموخته‌تر و با تجربه‌تر بشن. اون وقتی که یک ماشین 30 ساله با یک ماشین چند ماهه که تازه از خط تولید خارج شده فرق میکنه. ماشین لباسشویی شما که 20 سال در خونه شما کار کرده ممکنه اخلاق و رفتار شما رو هم دیگه بشناسه و به هر حال نامه اتفاقاتیه که ممکنه بیفته. سپاسگزارم از اینکه کاوشگر رو میشنوید. 3881 برای ما پیامک بفرستید. محسن رسولی سوال قرار بود از شما بپرسید نپرسید.
آره سوال اینه که حالا علاوه بر اون مسابقه که شما طراحی کردید بگن که اگه قرار باشه یک ربات رو طراحی کنن دوست دارن که اون ربات چه کارهایشون انجام بده.
این سوال رو به محسن رسولی جواب بدید. 3881 و در ضمن در نظرسنجی ما شرکت کنید. فکر میکنید آیا خطر غلبه ربات ها به انسان ها وجود داره یا نه؟ یک اگر موافقید، دو اگر مخالفید. 3881 خب امروز یک گفتگوی ویژه تقدیم حضور شما دوستان میکنیم. گفتگوی است با چه جایی هم صدای من گرفت، با هیلی جول، هنرپیشه فیلم هوش مصنوعی ساخته استیون اسپیلبرگ، هنرپیشه‌ای که به واسطه بازی در این فیلم و بعدها در فیلم حس ششم تبدیل شد به دومین چهره مشهور در سن و سال خودش در جهان، اما چند سالی بود که از پرده نقره‌ای دور بود. بازم عذرخواهی میکنم از اینکه زمان هماهنگ کردن با هیلی جول با توجه به اینکه مشغول یک پروژه سینمایی در هالیوود در نیویورک خیلی ساده نبود اینکه ما بتونیم این گفتگو رو ضبط بکنیم و برای شما صداگذاری بکنیم و به زبان فارسی تقدیم حضورتون بکنیم. باز هم علی‌رغم میل باطنیمون باید این گفتگو رو همزمان با ترجمه همزمان تقدیم حضور شما بکنیم. ارتباط ما هم ظاهراً با هیلی جول برقراره. اجازه بدید بهش سلام کنیم و ببینیم که چرا 20 ساله خبری ازش در دنیای سینما نیست. Hayley, hello. Thank you very much for accepting this conversation. We have heard that you have been away from the scene for almost 20 years. Please explain what kept you off the radar for 20 years.
It was always college. My mom's a sixth grade teacher, so it was never really negotiable. And luckily, I wanted to go to college too. And I studied experimental theater at the New York University, and it was just something that I wanted to. You can only go to college at that time in your life once.
Hayley, please hold that I can translate to Persian. Hayley میگه که موضوع کالج، رفتن به کالج بوده به خاطر اینکه مادرش معلم کلاس ششمه و اصلا به هیچ عنوان حاضر نیست قبول بکنه که او کالج رو تجربه نکنه. از سوی دیگر خود هیلی هم علاقه‌مند به رفتن به کالج بوده چون معتقده که فقط در عمرت یک بار این فرصت پیش میاد و هر آنچه که بعداً به دست میاری در واقع حاصل این تصمیمه. بریم سراغ دومین سوال ازش بپرسیم که وقتی رفته به کالج به عنوان یه آدم مشهوری که در فیلم حس ششم و ارواح ارتباط داشته چطور بهش نگاه میکردن. Hayley, how did people look at you as a famous well-known young artist? Have you experienced any kind of difficulties, for example people who are shooting that, oh, that boy is seeing dead people or something like that?
You know, oddly, in New York, it was almost easier to blend in. And my program, which was a small, you know, almost conservatory program, You know, all the students were very cool about it. A lot of people, you know, who were working in theater and everything, so it was never really an issue.
هیلی میگه که نه، به خاطر اینکه اون مدرسه تئاتری که من در نیویورک میرفتم و درش تئاتر تجربی میخوندم، تقریبا همه توش ستاره هایی بودن در حوزه های مختلف، اینه که خیلی برخوردن باهاشون کار سختی نبود. بریم سراغ فیلم هوش مصنوعی استیون اسپیلبرگ و ازش بپرسیم، چون ظاهرا در اولین تست اسپیلبرگ قبول شده هیلی جول. ببینیم که چطور این اتفاق افتاده و چطور دیده تست رو. هیلی، we have heard that you have been chosen among a large amount of children's who were nominated for the role. How did you see the test? We have also heard that you have passed successfully the Mr. Spielberg's test at the first try. Please explain.
They were fantastic, and we had a really, really short shoot. We only had 20 days to do it. We had a classroom full of kids of a bunch of different ages, and I was so impressed with how good they were. It's a credit to our director and our casting directors finding these kids from all over the country who were just perfect in the role.
هیلی میگه که خیلی تجربه خوبی بود. 20 روز بیشتر واسه تست فرصت نبود. من بیشتر تحت تاثیر تلاش‌هایی که کارگردان و تیم کارگردانی برای جمع کردن این بچه‌های با استعداد از سراسر دنیا انجام داده بودن قرار گرفتم و همین موضوع باعث موفقیتم شد. او الان بر سر پروژه حاضره، یعنی اخیراً این پروژه رو به پایان برده که با هنرپیشه‌های خیلی حرفه‌ای تر از خودش بازی کرده. ببینیم که آیا این تأثیر بروش گذاشته یا نه. Hayley, you recently have joined the project with more experienced actors. Have you received any kind of advices? Have you faced any kind of difficulties?
No, I gave Justin Long some grief because, yeah, I mean, he's fantastic. He and Michael Parks are the stars of the movie. I get to not wear prosthesis and run around with, you know, Johnny Depp and Genesis Rodriguez and a gun.
Okay. میگه که من یه سری توصیه‌ها دریافت کردم از دوستان که خیلی کمکم کرد و در نهایت من نمیدونم درست متوجه شدم یا نه این بخش، ولی فکر می‌کنم منظورش این بود که همین توصیه‌ها باعث شد که بتونم در کنار جانی دپ و خیلی دیگر بایستم. اما آخرین سوال ما از هیلی جونز، ازش بپرسیم که چه خواهد کرد در آینده. 20 سال نبوده، حالا برنامه‌اش برای بقیه زندگیش چیه؟ Hayley, what is your program for the future?
Yeah, I love making movies. You know, I've been living in New York for almost 8 years now and gotten to do theater too here and everything. So, just feel very fortunate because, you know, acting is my first love and I want to keep at it.
میگه که من 8 سال توی نیویورک زندگی کردم و الان فکر می‌کنم خیلی آدم خوش‌شانسی ام بخاطر اینکه چند تا نقش به سمتم اومده و اولین علاقه من در زندگی بازیگری است. بنابراین ادامه خواهم داد. اجازه بدید با هیلی جول، هنرپیشه نقش اول فیلم هوش مصنوعی AI ساخته استیون اسپیلبرگ، خداحافظی کنیم و تشکر کنیم از اینکه این فرصت رو در اختیار ما قرار داد. هیلی، thank you very much. I appreciate your effort. Thank you for the time that you have given to the Javon radio station in Kavoshkar. 9:36 دقیقه و 35 ثانیه صبح. همچنان کاوشگر رو میشنوید با موضوع هوش مصنوعی و یک بار دیگه بهتون قول میدم که این برنامه رو اگر تا انتها دنبال کنید متوجه میشید که این برنامه یکی از هیجان انگیزترین برنامه‌های علمیه که در زندگیتون شنیدید. چند تا پیامک بخونم. دوستی گفته که هوش مصنوعی اونقدر پیشرفت کرده که یک ربات حتی راه رفتن رو مانند یک کودک میآموزه. و دوست دیگری گفته که فکر میکنم انسان در هر زمانی باهوشتر از ربات ها باشه. و کس دیگری گفته به نظر من ممکن نیست روزی ربات ها بر انسان ها غلبه کنن. حسام از گرمه گفته که هوش مصنوعی رو باید یه جوری بهش نگاه کرد که باعث لطمه زدن بشریت نشه. این فیلم، این در واقع شاخه، من رو به یاد چند تا فیلم میندازه. و خیلی های دیگه هم برای ما پیامک فرستادن. محمد نصیری از قزوین، آقای خانم شیخی از تهران، آقای علیرضا عباسی از تهران، خانم روزیتا غفاری از رشت، آقای حامد مشقی از عراق، خانم مژگان از کرمانشاه، آقای سعید از قم، آقای ابراهیم حسن پور، آقای علیرضا تمدن، خانم مونا تالشی و خانم فریده از اصفهان و خیلی های دیگر. 3881، نظر شما چیه؟ فکر میکنید یه روز ماشین ها به انسان ها غلبه میکنن؟
بله، سلام، خسته نباشید. به نظر من درسته که امکان داره مثلا
از لحاظ الکتریکی و اینا خیلی ربات ها پیشرفت کنن، ولی به نظر من هیچ وقت نمیتونن بر انسان ها چیره بشن، چون ما رو خدا خلق کرده و خداوند میدونسته که ما رو چطوری بیافرینه، ولی هیچ وقت ما نمیتونیم ساخته دست خودمون رو برتر از خودمون بیافرینیم. هر چقدر که پیشرفت کنه به نظر من هیچ وقت نمیتونه بر انسان ها چیره بشه. تشکر، مجدم هستم از که بوشم.
سلام، وقت بخیر. چند روز پیش یک خبری از رادیو جوان شنیدم که در سال 2025 ربات ها از انسان ها باهوش‌تر میشن. به نظر من اگر طراحان ربات ها دقت لازم رو به عمل میارن، میتونه این ربات ها برای انسان نگران کننده و خطرناک باشن. ممنون از برنامه خوبتون. حالی منصوری هستم از خانه که جوان روستایی بود.
نه و 39 دقیقه و 30 ثانیه صبح 3881 فرما پرمک بفرستید. آقای دکتر نجار عربی همچنان اینجا در استودیو میهمان ما هستن. آقای دکتر، گفتگوی ما با هیلی جول رو شنیدید. من یه گفتگوی طولانی تری قبل از این با هیلی جول داشتم، میخواستم واقعا باش در مورد هوش مصنوعی صحبت بکنم، بخاطر اینکه اون گفتگو رو اینطوری شروع کرد که واقعا وقتی اومدم برای بازی کردن در فیلم AI هوش مصنوعی، احساس کردم چقدر اینجا چیز برای یاد گرفتن وجود داره، بخاطر اینکه مشاورینی که اونجا حضور داشتن خیلی اطلاعات خوبی در اختیار ما میگذاشتن. ولی بعدن دیدم که چون ظاهرا پس از بازی کردن در فیلم علاقه چندانی نداشته به حوزه‌های مهندسی، رها کرده و خیلی علاقمند نیست در این رابطه صحبت کنه. از شما میشنویم در مورد موارد اینچنینی که بازتابش در سینما گاهی دیده میشه.
بله، متشکرم. عرض به حضورتون که آقای عقدی داشتید با هیلی جوئل صحبت کردید، من یاد فیلم افتادم و فکر میکردم به این که واقعا AI جز فیلمای با نگاه منفی به هوش که ساخته شده، یعنی من تجربه خودم با این فیلم یادم میومد، واقعا اون صحنه آخرش خیلی خشن تموم میشه و من تا این لحظه دوست نداشتم این شخص به بچه خودم مثلا این فیلمو براش بذارم ببینه. اون خاطرتون میاد صحنه‌ای که من همش اول فیلم جلوی در واقع فرشته میمونه و 3000 سال همونجا میمونه تا اینکه یا بیشتر، برای اینکه ببینه این در واقع بهش محبتشو پاسخ میده یا نه. لزومی نداره واقعیت بیرونی اینقدر تلخ باشه. من میخوام به طور خاص، حالا صحبت فیلم ها شد، به فیلم بایسنتنیال من یا مرد 200 ساله اشاره بکنم. به عنوان فیلم جذابی بازی درخشان رابین ویلیامز هم هستش که به همین مباحث میپردازه، ولی با یه نگاه خیلی مثبت و در واقع تو اونجا ماشین اموشن رو میتونه پاسخ بده و تا جایی میرسه اتفاقا به این بحثی که ما امروز داریم میکنیم برمیگرده. و وقتی که شخصی که طرف مورد علاقهش هستش دیگه داره به سنی میرسه که از دنیا بره، ماشین تصمیم میگیره که از دنیا بره، یعنی یعنی تصمیم میگیره که برنامه کشتن خودش رو در واقع ایجاد کنن درش، به خاطر اینکه عاطفه‌اش در واقع جریحه دار میشده. میخوام بگم که AI لزومی نداره حتما ما رو به جای بد برسونه، ولی خب باید حواسمون باشه بهش. اخلاق توی حوزه آرتفیشال اینتلیجنس شاید به اندازه کافی بهش پرداخته نشده. ما تو حوزه‌های مهندسی، تو حوزه‌های پزشکی نظام‌های جا افتاده‌ای داریم برای اخلاق، ولی اینجا نداریم.
کلاً 8 دقیقه وقت داریم. محسن عجله کن
یه ذره دیگه، ما بترسیم از هوش مصنوعی
باعث. عجب اتفاقی امروز، هر کس هوش مصنوعی خونده هوش مصنوعی رو میخونن، هر کس هوش مصنوعی خونده فردا میره تغییرش رو بده.
چقدر هم سینمایی شدیم.
آره، چقدر این برنامه ارائه شدیم. باور کنید دوستان، ما اصلا قصد نداشتیم که این برنامه اینقدر سینمایی شه. برای سیمرغ اقدام میکنیم.
استیون هاکینگ هم نظرش منفی نسبت به هوش مصنوعی، میگه تا جایی میتونه کمک انسان کنه، ولی ببینید گفته تلاش برای آفریدن هوش مصنوعی تهدیدی برای وجود بشر است. توسعه کامل تکنولوژی هوش مصنوعی میتواند پایان نسل نه
چی؟
نسل بشر باشد. ببخشید. چنین موجودی میتواند روی پای خود بایستد و هر بار با شتابی بیشتر خود را از نو طراحی کند. بشر به دلیل محدودیت‌های بیولوژیک سرعت کمتری دارد، بدون توانایی رقابت عقب خواهد ماند. البته یعنی دلیلشو این
استیفن هاوکینگ حداقل نباید این حرفو بزنه. آره خب داره کمک میگیره از هوش مصنوعی. اگه هوش مصنوعی نبود به این راحتی
نمیتونست. آره دستگاهی که بهش نصب شده از هوش مصنوعی تبعیت میکنه. این دستگاه میتونه الگوی فکری ایشون رو بیاموزه و از طریق همین الگوی فکری کلمات مورد نظر آقای هاوکینگ رو بیان میکنه.
یه لحظه فکر کنید. ما دوستان شنونده یه لحظه بیاید با ما فکر کنید که ما استیفن هاوکینگ رو به عنوان یک ابرمغز، به عنوان یک مگا مایند میشناسیم. هر اون چه که اون میگه به هر حال دنیای فیزیک رو تحت تاثیر قرار میده. بله. حالا یه لحظه فکر کنید یکی از چیزهایی که ما از استیفن هاوکینگ میشنویم واقعا استیفن هاوکینگ نباشه. ده. اون دستگاه هوش مصنوعی باشه که داره استیفن هاوکینگ رو کمک میکنه برای حرف زدن و خود استیفن هاوکینگ رو هم چهرهشو طوری حفظ میکنه که انگار من دارم اینو میگم. بنابراین خود
شاید هاوکینگ اصلا یه زاویه دیگه، شاید اصلا خودش میترسه از این دستگاه. ده سال دیگه شاید این دستگاه بر علیهش
وقتی این به ذهن ما رسیده حتما به ذهن او هم رسیده.
آره شاید اصلا مثلا 10 سال دیگه چیزایی که میگه اون یه چیز دیگه برای خودش تفسیر کنه.
محسن تو چیزی برای پخش کردن برامون داری؟
آره هم صحبت استیفن هاوکینگ بود، می‌خواستم قبل این چیز کنیم که البته در مورد این نمیگه، در مورد انسان‌های فضا حیات تو موجود در فضا در سیارات دیگه بفرشید.
این آدم اجاره نکنه.
آره در مورد حیات در سیارات دیگه صحبت می‌کنه. حالا اون بذاریم برای برنامه‌ای که قراره
با خودش صحبت کنیم. دوستان همینجا ما این بعد رو به شما بدیم. یکی از برنامه‌های کاوشگر گفتگو خواهد کرد با خود استیفن هاوکینگ. نرسید متاسفانه به این هفته، ولی مطمئن باشید که چهره‌هایی مثل استیفن هاوکینگ، پروفسور فیروز نادری در سازمان فضایی آمریکا، اینا همه با کاوشگر صحبت خواهند کرد. ما رو در آینده بشنوید. تو که دیگه گفتی چیزی؟
من یک چیز مثبتم بگم. آقای رولو کارپنتر، خالق نرم افزار کالر بوت، گفته که انسان تا زمان بسیار طولانی سلطه خودش رو بر این تکنولوژی حفظ خواهد کرد. چون موافق
بسیار طولانی ممکن از نظرشون 20 سال بیشتر نباشه.
آره دیگه اینم توجیهشون یه جوریه که در نهایت میگه نه ممکنه اینا
برگردیم به شما. ما خیلی وقتا فکر میکنیم فقط مغزه، یعنی اینا همش فقط مغزه، ما اگه مغز رو شبیه سازی کردیم رباتی داریم که، ولی یه سری چیزهای دیگه هم در بدن هوشمندن، عضلات ما هوشمندن، اعصاب ما هوشمندن. یعنی این سوال همیشه مطرحه که اگر یک ربات مغز یک انسان رو داشت، آیا سایر اندام‌های یک انسان رو هم خواهد داشت که قابلیت‌های حرکت و تصمیم گیری رو مثل انسان در اختیار او قرار بده؟
بله بحث مهمیه. من اجازه می‌خوام یه نکته راجع به بحث قبلی بگم و به این بپردازم. یه چیز حواسمون باشه، چون این بحثا در واقع ما یه موقعی میگیم همیشه یه اوورشوت و اندرشوت پیدا میکنه، یعنی موقع تحقیقات یا هر مسیری داره خیلی آزاد انجام میشه، بعد یه مرتبه ممکنه خیلی قوانین
افراط و تفریط
به وجود بیاد. حواسمون باشه که ممنوع کردن حوزه های علمی فقط تنها اتفاقی که میفته اینه که زیرزمینی میشن، یعنی
سریعتر میکنه رشد.
بله یعنی اینجور نیست که شما اون چیز بد اتفاق نمیفته، اتفاق میفته، فقط دیگه شما نمیبینیدش. بنابراین فکر میکنم که توی حوزه هوش مصنوعی باید هممون حواسمون به این باشه که مسیر عادی جلو بره. اما در اون مورد که گفتید، بله یه بحث خیلی خیلی کلیدی توی هوش این روزا و البته بیش از شاید 20 ساله که روش بحث میشه، بحث امبادیمنته. یعنی ما انسان ها
بدن هوش،
بله خود مغز یه ساختاری داره مهمتر از اون. من انسان دست دارم، پا دارم، اندام دارم و با اینها در تعامل با محیط قرار میگیرم و این اندام ها باعث میشن که اصلا من این جلوه خاص و نوع خاص هوشمندی رو داشته باشم. به طور خاص میخوام به نرمی اشاره کنم. یکی از مهمترین ویژگی های بدن انسان و غالب موجودات زنده وجود نرمی در تمام اعضاست، از سنسورهای ما نوک انگشتا تا مفاصل تا نوع حرکت.
بله.
ما کمتر تونستیم ماشینی بسازیم که این نرمی رو بتونه داشته
باشه. بله اصلا شما فرض کنید که پس فردا ربات‌ها، همین پس فردا منظورم ما ربات‌ها مغز انسان رو هم داشتن، ولی واقعا آیا سنسورها و حسگرهای طبیعی ما رو هم دارن یا خیر؟ میدونم با قدرت میخواهید به این سوال پاسخ منفی بدید، ولی واقعا اینجوری نیست، خیلی از این سنسورها هم دارن، ولی باید دید در دو دهه آینده چه اتفاقی میفته. فرصت نیست، بریم سراغ گزارش خانم ملیحه رشیدی. حیف این گزارش نشنیده باقی بمونه.
نمیدونم دعا برات نوشتن، بخت تا بستم، جادوت کردم.
این عقیده نادرست موجب شده است که بسیاری از مردم نزد مدعیان دروغین علم غیب بروند.
بسیاری از افراد برای اینکه از آینده بدونن به سراغ رمالی و فالگیری میرن تا از چند و چون کاری که میخوان انجام بدن با خبر بشن. اما امروزه با وجود یک سیستم میشه حتی قیمت مرغ رو هم پیش بینی کرد.
در چند روز اخیر قیمت مرغ کمی
پایین اومده. چون مرغ 8000 تومان نخره.
الان قیمتا توجه کنی همه جا همین.
مسافرانه ارزان میشه. با این دولت شدم که دولت میگه واسه مسافر.
امروزه پیشبینی در زمینه‌های اقتصاد و بازرگانی تنها به عنوان یک روش مطرح نیست، بلکه به عنوان یک شاخه علمی و مطالعاتی مطرح شده. در بین محصولات مختلف کشاورزی، منابع پروتئینی از محصولات با اهمیتند. تغییرات زیاد در قیمت این محصولات باعث شد یک الگوی بلندمدت طراحی بشه تا از نوسان‌های بیشتر قیمت پیشگیری بشه و پیشبینی قیمت از ابزارهای لازم برای تحقق این هدف صورت بگیره. در سالهای اخیر با گزارش استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی این روش قابل پیش‌بینی شده. شبکه عصبی مصنوعی مانند مغز با پردازش داده‌های تجربی قانون نهفته در ورای داده‌ها رو به ساختار شبکه تبدیل می‌کنه. برای آموزش و آزمایش شبکه داده‌ها مانند روش‌های معمول پیش‌بینی تقسیم می‌شن که این تقسیم بندی کاملاً مشابه روش‌های کمی پیش‌بینیه. کاوشگر جوان ملیحه رشیدی.
خب این کاوشگر جوان برنامه کاوشگر بود، خانم ملیحه رشیدی، که این اطلاعات رو در اختیار ما گذاشت. یکی از کاربردهای خیلی 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 رایج هوش مصنوعی، استفاده کردن از هوش مصنوعی برای پیشبینی وضعیت بازار، یعنی بورس‌های جهانی همه از هوش مصنوعی برای پیشبینی ترندها استفاده میکنن. آقای دکتر نجار.
بله، پیشبینی بورس در واقع چون مستقیما با یه جوری معیشت مردم رفت پیدا میکنه، جز پیشبینی‌های مهم هستش، مثلا تو جوامع صنعتی که بورس در واقع به نوعی اون چی میگن ثروت جامعه عمدتا اونجا قرار گرفته. میشه پیشبینی، یه نکته بگم بهتون، اصولا میزان پیشبینی پذیری بورس به نوعی میزان سالم بودن اقتصاد رو نشون میده، اصلا که فاکتورهایی که اندازه گیریش میکنن در واقع برای سالم بودن اقتصاد. و اگر ما بتونیم در واقع از روی اطلاعات خود بورس آیندهش رو پیش بینی بکنیم، نشون میده که کم بیش با یه اقتصاد سالم سرکار داریم. مشکلی که ما معمولا تو پیش بینی بورس داریم اینه که ورودی هایی در اقتصادهایی که چندان شفاف نیستن تاثیرگذار میشن که به اون ورودی ها کسی که میخواد تحلیل بکنه دسترسی نداره. و اونها مؤثرتر از مکانیزم درونی بورس میشن. این هست که کار رو پیچیده میکنه. اما حالا اینجا چون این بحث پیش اومد، بحث های تیپ پیشبینی، بازشناسی الگو، پترن ریکوگنیشن، اینا جز بحث هایی هستن که تو کشور ما هم خیلی خوب و زیاد توش کار شده. مثلا بحث پیشبینی مطرح شد، من دوست دارم به اسم یه نفرم اشاره کنم، به اسم مرحوم دکتر کارول لوکس که از برجسته‌ترین اساتید کشور ما،
پدر هوش مصنوعی.
بله، و جاشون واقعا خالیه. ایشون تو حوزه پیشبینی هم کارهای خیلی خوب و ماندگاری داشته.
بله، شما مستقیما با ایشون کار کردید؟
من افتخار شاگردیشون رو داشتم، بعدم در واقع تا موقعی که به رحمت خدا رفتن همکارشون بودم در دانشگاه تهران. بله،
روحشون شاد. یکی از کسانی بودن که تأثیر گذاشتن بر سیستم آموزش عالی و تحصیلات تکمیلی ما در کشور. محسن، یه توضیح خیلی کوتاهی در مورد این اتفاقی که با استیفن هاکینگ افتاد و گفته هاش در مورد حیات در کرات دیگر بده.
آره، اون گفته که چون ما بسیار تعداد زیادی سیارات در کل فضا وجود داره، ممکنه علاوه بر ما در جای دیگه هم حیات وجود داشته باشه، اما از اون سمت مگه نگاه کنیم، اگه حیاتی وجود داشت امکان باید یک سیگنال های رادیویی به ما میرسید.
البته یه دفعه من در این رابطه با سیاوش سفاریان‌پور صحبت میکردم. خب، او دلایل قابل قبولی ارائه میکرد که طبیعی هم هست که نرسه انقدر، یعنی این فضای بزرگی است که اصلا این احتمال وجود داره که هرگز ما نتونیم با انواع دیگر حیاتی که وجود دارن احتمالاً برخورد کنیم.
یه چیز دیگه هم در مورد استیفن هاکینگ که راز رضایت، یعنی خرسندی کرد که میخواد تو فیلم بعدی جیمز واند هم بازی کنه، یک نقش منفی بگیره و بازی کنه. اصلا خیلی قبلا هم تو خانواده سیمپسون ها و پیشتازان فضایی هم بازی کرد
و یه سریال کمدی دیگر که بسیار هم با استقبال هوادارانش
مواجه شد به خاطر ایفای نقش کردن در اون سریال.
یک چیز دیگه من با اجازهتون بگم، چون یه برنامه داریم در مورد تکنولوژی در فوتبال، اینم فقط من اینجا بگم که هدف روبوکاپ 2050 تیم طراحی تیم فوتبال ربات‌ها در برابر انسان‌ها، این که اینم موضوع جالبیه.
محسن اشاره کرد ما یه برنامه داریم در مورد تکنولوژی در فوتبال، اونجا هم در مورد هوش مصنوعی حرف می‌زنیم. این گزارشاتی که به شما میدن که توپ چند درصد دست کدام تیم بوده، کی بیشتر از کی دویده و دونده‌ترین بازیکن میدان چه کسی بوده و گل‌ها چه کیفیتی داشتن، همه و همه حاصل سیستم‌هایی هستن که خودشون دستاورد هوش مصنوعی هستن. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه ما رو شنیدید. آقای دکتر نجار عربی، خیلی خیلی متشکرم از اینکه تشریف آوردید. امیدوارم برنامه‌های دیگر هم شانس استفاده کردن از معلومات شما رو داشته باشیم.
ممنون، متشکرم، خوشحالم که تونستم گفتگویی با شنونده‌های کاوشگر و شما دوستان عزیز.
سپاسگزارم محسن، همینطور از تو ممنونم.
خواهش می‌کنم، خیلی برنامه خوب بود و خوشحال بودم که در خدمتتون هستم.
اصلا ما کلا عادتمون از خودمون تعریف می‌کنیم. خیلی برنامه خوب بود. متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم. و ممنونم از اینکه به استودیو اومدی. بله، خب این برنامه تقدیم حضورتون شد به تهیه کنندگی خانم شهره شایان. صدا بردارمون پویا شریعت پناهی بود. هماهنگی خانم مریم حمزه‌ای. کاوشگران جوان خانم ها ملیحه رشیدی و عارفه موسوی. و پژوهشگر محسن رسولی. متشکرم از اینکه تا این لحظه کاوشگر رو شنیدید. برنامه این هفته دوشنبه کاوشگر رو ویژه بشنوید در مورد فناوری‌های کشف جرم. از یک هفته پیش مکاتبات ما با اینترپول، با نیروی انتظامی و با چند تا کارگاه خیلی برجسته در دنیا آغاز شده و هیچ بعید نیست که یک مصاحبه غافلگیر کننده اون برنامه تقدیم حضور شما بکنیم. به هر حال ما یه همچین برنامه سازایی هستیم. من سیاوش عقدایی هستم و اعتقاد دارم آدمی فربه شود از راه گوش. شاد و تندرست باشید. تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.